و شاعر توانا توانست در طول 30 سال که اریکه قدرت را در دست داشت جریان عظیم فرهنگی و هنری مهمی را پیافکند. امیرعلی شیر نوایی با ایجاد حلقه ای از علما و هنرمندان در دربار هرات این شهر را به یکی از مهمترین مراکز فرهنگی آن روزگار تبدیل نمود. امیرعلی شیر به شیوه های مختلفی بر این جریان تأثیر گذاشت. در این زمینه می توان از ساخت ابنیه و آثار با اهداف فرهنگی و علمی که شامل نهادهای آموزشی از جمله مدرسه، مسجد و خانقاه می شد و همچنین تألیف کتاب به زبانهای ترکی و فارسی و حمایتهای مادی و معنوی از علما و هنرمندان نام برد. و با فراهم آوردن امکانات رفاهی و آموزشی در بار هرات را به دارالصنایع بزرگی تبدیل کرده بود تا صاحبان هنر و اندیشه به دور از دغدغه معاش به کار تولید علم و هنر بپردازند.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
امیرعلی شیر نوایی عمر خود را علاوه بر وزارت و مشارکت در حکومتداری صرف امور ادبی و انجام کارهای خیر و خدمات عمومی کرد. وی به علت توجه نکردن به امور دنیوی و علاقه فراوان به عمران و آبادی زندگی خود را صرف ساخت، مرمت و تعمیر بسیاری از مساجد، مدارس، کاروانسراها، صومعه‌ها، معابر، پلها و مزارها کرد. او از این طریق توانست آثار ماندگاری که تعداد آن را 370 باب نوشتند از خود به یادگار بگذارد. با این کار در زمان او موقوفات بسیاری در نواحی خراسان، عراق و فارس ایجاد شد که در دوران حکومت صفویه گسترش فوق‌العاده یافت. امیرعلی شیر نوایی از بانیان صحن کهنه حرم مطهر امام رضا علیه السلام، نواده پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام هشتم شیعیان بوده که در سال 872 هجری قمری ساخته شده و به گنبد مطهر آن حضرت وصل است. نصف دیگر بنای این صحن به فرمان شاه عباس صفوی در سال 1010 هجری به اتمام رسیده است. ایوان طلای صحن عتیق آستان قدس رضوی که در شمال غربی حرم مطهر امام رضا علیه السلام قرار گرفته و دستور امیرعلی شیر نوایی در سال 875 تا 885 هجری ساخته شده است. امیرعلی شیر نوایی سیاستمداری ادب دوست و هنرپرور و شاعر بود. در زمان او هرات مرکز شعرا، خطاطان، هنردوستان، موسیقیدانان، قصه سرایان و پهلوانان بوده است. نوع رابطه امیرعلی شیر نوایی با نخبگان فرهنگی عصر خود مصداق عینی شیوه حکومتداری اوست. وی در ارتباط با فرهیختگان جامعه هرگز مانند یک حکمران سیاسی با قدرت برتر رفتار نمی کرد. او همواره خود را خادم آنها می دانست و در محضرشان شاگردی می کرد. اگر ارتباط وی را با افرادی چون جامی، بهزاد و واعظ کاشفی که از سرآمدان شعر، هنر و عرفان آن روزگار بودند بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که افرادی یاد شده در اثر حمایت ها و توجهات امیرعلی شیر نوایی پیشرفت کردند و به چنین مقامی دست یافتند. ادوارد براون امیرعلی شیر نوایی را به مالیناس سیلینوف رومی تشبیه کرده است، زیرا که علما و دانشمندان در اطرافش حلقه می زدند. امیرعلی شیر نوایی کتابخانه مهم حاوی کتاب‌های نفیس و نسخه‌های نایاب از خطاطان شهیر داشت و خطاط و دانشمندی به نام مولانا حاج محمد ذوفنون ریاست کتابخانه او را به عهده داشت. کتابخانه مدرسه نظامیه را نیز نظام الدین امیرعلی شیر نوایی تأسیس کرده است. در دوره وی نسخه های نفیس و زیبایی به دست خطاطان خوش‌ذوق نوشته شد و به این ترتیب مجموعه های بدیع و با ارزشی به وجود آمد که هنوز هم بسیاری از آنها از شاهکارهای هنری جهان به شمار می روند. یکی از این آثار ارزشمند و نفیس هنری شاهنامه بایسنقری است که به این دوران طلایی تعلق دارد. دوستان یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده با شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
میفریبم مست خود را تبسم میکند کین سلیم القلب را بین کین سلیم القلب را بین کین سلیم القلب را بین که از کجا مست آمده کین سلیم القلب را
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. ایدم اب عصر خدمت همه شما دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دومین قسمت از مجموعه برنامه قدرت بازدارندگی توان موشکی، پهپادی و ماهواره‌ای ایران را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. در این قسمت از این مجموعه بخشی از توان موشکی ایران و دلایل ایران برای افزایش توان موشکی خود بررسی می شه. با ما همراه باشید. شما عزیزان شنونده، در قسمت قبل به وضوح متوجه شدید که اصرار جمهوری اسلامی ایران برای افزایش و توسعه قدرت موشکی دفاعی و نظامی خودش ارتباط نزدیکی با توانایی دفاعی متعارف ایران دارد و به هیچ وجه تهدیدی علیه همسایگان و صلح و ثبات منطقه این نیست. جمهوری اسلامی ایران در منطقه قرار گرفته که اهمیت ژئوپلیتیکی آن بر همگان آشکار است. به طور کلی منطقه غرب آسیا یک سوم نفت جهان استخراج و تولید می کند. چنین منطقه‌ای با این ویژگی ها همواره مورد توجه قدرت های بزرگ دنیا بوده است. قدرت‌های سلطه‌گر به ویژه آمریکا و انگلستان با راه انداختن مسابقه تسلیحاتی در غرب آسیا تلاش می‌کنند در قالب قراردادهای فروش تسلیحات دلارهای نفتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان تصاحب کنند. یکی دیگر از دلایل جمهوری اسلامی ایران برای افزایش توان نظامی و دفاعی بازدارنده خود رویکرد افزایش قدرت و توان نظامی و دفاعی در کشورهای غرب آسیا است. کشورهای منطقه تلاش می‌کنند تا قدرت نظامی و موشکی خودشان را افزایش بدهند. بازارهای معاملاتی تسلیحاتی در سطح جهان این منطقه را برای فروش سلاح و تسلیحات نظامی خود بیشتر از سایر مناطق برگزیدند. منطقه غرب آسیا میدانی شده برای جولان خرید و فروش سلاح‌ها و منابع تسلیحاتی و نظامی غربی و آمریکایی. خرید موشک‌های بالستیک SS توی چین با برد 2700 کیلومتر توسط عربستان سعودی، قراردادهای تسلیحاتی صدها میلیارد دلاری امارات و عربستان سعودی با آمریکا و کشورهای اروپایی، فعالیت‌های موشکی هند و پاکستان، برخورداری پاکستان از موشک‌های 1700 کیلومتری قاوری 1 و موشک 600 کیلومتری شاهین نمونه‌هایی از تلاش کشورهای منطقه برای دست یافتن به سلاح‌های پیشرفته است. همچنین تجهیز رژیم صهیونیستی با موشک‌های دارای کلاهک هسته‌ای تنها نمونه‌ای از زرادخانه موشکی در منطقه است که به سبب آن جمهوری اسلامی ایران و دنبال تقویت برنامه موشکی دفاعی خود است. با دلیل وابستگی نظامی و سیاسی برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به آمریکا و انگلستان و غیر مردمی بودن نظام آنها، ایران برای تضمین بقای خودش به طرز عاقلانه‌ای در فکر افزایش توان دفاعی خود است. در منطقه‌ای که چند کشور و رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم سرکش مسلح به موشک‌های دوربرد و بمب اتمی هستند، عقل حکم می‌کند که ایران هم ضمن رد سلاح هسته‌ای بر افزایش توان موشکی و قدرت دفاعی متعارف خودش تأکید کند. رکن اصلی قدرت نظامی متعارف جمهوری اسلامی ایران و مزیت نسبی قدرت نظامی این کشور نسبت به سایر رقبا نیز قدرت و توان موشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد. به دلیل اهمیت زیاد قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران برای طرفهای غربی، آنها با هدف تحت فشار قرار دادن، ضربه زدن و محدود کردن قدرت موشکی ایران با پیوند زدن برنامه موشکی ایران به موضوع هسته‌ای و دنبال امنیتی سازی برنامه موشکی ایران هستند. این در شرایطی است که ایران همواره به دنبال منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای بوده و از این منظر رژیم صهیونیستی را که دارای زرادخانه هسته‌ای خارج از نظارت بین المللی است، مهمترین تهدید غرب آسیا و جهان می‌داند. با توجه به توطئه‌های متعدد امنیتی و نظامی آمریکا و متحدانش علیه ایران، برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران فی نفسه تهدیدی جدی علیه حملات دشمنان این کشور به حساب می‌آید و مختل کردن آن هم یکی از اهداف اصلی دشمنان ایران است. در مورد سایر دلایل ایران برای افزایش قدرت نظامی و موشکی، به خصوص در حوزه موشک‌های بالستیک، باید گفت به دلیل تهدیدات رژیم صهیونیستی و قدرت‌های فرامنطقه‌ای، ایران بعد از جنگ با عراق به طور جدی شروع به توسعه برنامه موشک‌های بالستیک نموده است. هرچند آغاز توان موشکی ایران با زمان جنگ تحمیلی باز می‌گردد و ایران در ابتدای مسیر تانست با خرید چند موشک از لیبیا و کوریای شمالی مهندسی معکوس تولید موشک آغاز کند. جمهوری اسلامی ایران در دهه 2000 میلادی به صورت موفقیت‌آمیزی برنامه موشکی مشروع خودش را توسعه داد و با موشک‌های کوتاه برد بالستیک با برد 1000 کیلومتر و برد متوسط با 1000 تا 5500 کیلومتر دست یافت. از جمله این موشک‌ها میشه به فاتح 110، شهاب 3 و شهاب 2 اشاره کرد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دومین قسمت از مجموعه برنامه قدرت بازدارندگی توان موشکی پهبادی و ماهواره ایران را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم و همینطور که متوجه شدید در این قسمت بخشی از توان موشکی ایران و دلایل ایران برای افزایش توان موشکی خودش بررسی میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سیاست روز. اهمیت توان موشکی ایران به قدری مهم است که در هر سناریوی حمله به ایران که توسط رسانه‌ها و اندیشکده‌های غربی مطرح شده، یکی از نقاط هدف اصلی برای حمله پایگاه‌های موشکی است. آنتونی کوردزمان، پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، در پژوهشی تاکید کرده که حمله ابتدایی به ایران باید این اهداف را هدف قرار بده. تأسیسات تحقیقاتی و غنی‌سازی ایران، پایگاه‌های موشک‌های بالستیک، سکوهای متحرک پرتاب موشک‌های بالستیک و مراکز تولید موشک. وی در این حال تأکید می‌کند که یک حمله شدید متقابل از سوی ایران در مقابل حمله آمریکا می‌تواند صدمات فراوانی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و زیرساخت‌های کشورهای عربی وابسته به آمریکا در حوزه خلیج فارس وارد کند. واقعیت ایست که علی‌رغم هیاهوی غرب و کشورهای مرتجع عربی، توان موشکی ایران برای دفاع از خود، مبارزه با تروریسم بین‌المللی و ایجاد ثبات در منطقه است. چنانچه جمهوری اسلامی ایران در دفع گروه تروریستی داعش و حمله به مقر آنها از موشکی ایرانی ذوالفقار استفاده کرد. موشک ذوالفقار جدیدترین و دوربردترین عضو از خانواده موشک‌های هوشمند ایران است. ایران برای تثبیت و ایمنی سازی توان موشکی خود در مقابل حملات احتمالی پیشدستانه دشمن از راهبردهای هوشمندانه استفاده می کند. دو راهبرد در این خصوص وجود دارد: ایجاد قابلیت تحرک سامانه های موشکی و مستحکم سازی پایگاه ها و سیلوهای پرتاب موشک. حمله پیشدستانه با پرتابگرهای سیار موشکی که به سهولت می توانند مسیر خودشان را تغییر بدهند تقریبا امکان پذیر نیست. لذا به عنوان یک راهبرد از سوی ایران برای حفاظت موشک ها استفاده شده. گزینه دیگر استقرار موشک ها در پناهگاه های مقاوم به ویژه در سیلوهای زیرزمینی موسوم به شهرهای موشکی است که در قسمت قبلی با آنها اشاره کردیم. یکی از راهکارهای کشورهای غربی و البته دشمنان ایران برای تضعیف توان دفاعی ایران اعمال تحریم است. به عناوین مختلف آمریکا اقدام به تحریم تسلیحاتی ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم کرده است. اندیشکده آمریکایی کنترل تسلیحات در گزارش نوشته است که وضع تحریم‌های جدید علیه توانایی موشکی ایران به هیچ عنوان دیگر کارایی ندارد و به جای آن باید بر رژیم‌های حقوقی کنترل تسلیحات اتکا کرد و اجازه تأمین مواد ضروری برای توسعه توان موشکی را به ایران نداد. همین اندیشکده در گزارش دیگری با ناکارآمد خواندن تحریم ها نوشته است: برنامه موشکی ایران به صورت قابل قبول خودکفا و بومی است. اعمال تحریم های تسلیحاتی علیه ایران از سوی آمریکا در شرایطی است که تحریم های تسلیحاتی که بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت علیه ایران اعمال شده بود اکتبر 2020 علی‌رغم تلاش های آمریکا پایان یافت و این موضوع نشان داد که جامعه جهانی توان مشروع موشکی ایران تهدید نمی داند. سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، با تاکید بر این که ایران در طراحی و تولید بومی تسلیحات راهبردی موفق بوده، میگه دشمن در صدد توقف و ایجاد سد در برابر رشد انقلاب اسلامی در منطقه و جهان است. نظام سلطه برای رسیدن به اهداف شوم خود تمامی ابزارها و امکانات خودش را به کار بست و در این مسیر جنگ تحمیلی، تحریم‌های ظالمانه و در نهایت نیز ترور دانشمندان میهنمان را در دستور کار قرار داد. تمام حربه‌ها و توطئه‌های دشمنان در متوقف کردن جمهوری اسلامی با شکست مواجه شده است. تمام هدف آنها از محدودسازی ایران در ابعاد مختلف اقتصادی و نظامی، اعم از تحریم‌ها و کاهش برنامه‌های موشکی، کاهش قدرت جمهوری اسلامی و تضعیف و نهایتاً تسلیم ایران است. دشمنان در مقابل ما تمام قد ایستاده‌اند و ایرانی‌ها را تروریست عنوان می‌کنند. بنابراین در این فضای ناعادلانه و منطق ناگزیریم روز به روز قدرتمند شویم، چرا که آنها جز زبان قدرت زبان دیگری نمی‌فهمند. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند تقوای کامل آن است که آنچه را نمی‌دانی یاد بگیری و با آنچه می‌دانی عمل کنی. بعثت پیامبر مکرم اسلام بر یک یک مسلمین جهان تبریک و تهنیت باد. پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنوندگان عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسنم.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمید.
برباد نهاد شهر بنیاد، شهریست وجود آدمی زاد. باد است که خاک را براند، چون باد گذشت خاک استاد. به نام خدا. همراهان همیشگی و خوب برنامه حکایات تمثیلی پند پیران، سلام و اوقاتتان خوش. هر روز رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در این ساعت مهمان لحظاتتان هست تا به توان خود حکایتی را از بزرگان ادب پارسی انتخاب و تقدیم حضورتان کند. این حکایات زیبا به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شدند. حکایت تمثیلی شنیدنی امروز ما پارسا نام دارد که تقدیم حضورتان می شود.
این چه سخنیست؟
به خدا سوگند که این تمام حقیقت است که به سالیان دراز عمر آموختم.
لیک من باور ندارم. مگر می شود پارسایان جملگی از قدرتمندان روی گردان باشند؟
من چنین نگفتم امیر.
تو همین گفتی؟
نه، من گفتم پارسایانی که به حقیقت جز دل در خداوند نبستند و چشم بر دنیا و رنگ و نقشش فرو بستند، هیچگاه راهشان به درگاه قدرتمندان نیفتد که اگر بیفتد هلاک شوند.
آخر از چه؟
از اینکه زندگی نه به دم است و خور و خواب، که چون جان بر باد فنا رود آدمی را مرده بیابد.
عجب، و این سخن آخر توست؟
این سخن اول و آخر من است.
باشد، باشد، پس آن را می آزماییم.
چگونه؟
قاصدی روانه می کنیم سوی یک پارسایان این دیار.
تا چه شود؟
تا بدانیم کدام یک از ایشان تقرب ما را به جان خریدار خواهند بود. و این خنده از چیست؟
از این که ندانم شنیدن پاسخ نه تا کجا شما را ناخوش خواهد آمد.
یقین دارم چنین نخواهد شد.
خواهیم دید امیر.
آری، و من یقین دارم بسیارند پارسایانی که مشتاقند به همنشینی با من. پس به شتاب کسانی را روانه خواهم کرد.
و آنان که بیاین پارسا نیستن، یا اگر باشن به زمانی اندک دیگر چنان نخواهند بود.
خواهیم دید.
نخستین قاصد که روانه کرده بودید باز آمد.
خوب است، خوب است. با آن نیک مرد پارسای شریف که او را نزد خیش خوانده بودیم، چه هنگام به درگاه ما خواهد رسید؟
شرمگینم امیر، اما عذر تقصیر خواسته که از این کار معذور است.
نمی آید؟
نه.
باشد، باشد، این نخست پارسای این دیار بود. هنوز کم نیستند کسانی که به سویشان قاصد روانه کنیم.
چنین است. و قاصد بازگشت.
و عابد؟
شرم بر من باد، اما نخواهد آمد.
قاصدی دیگر به جانب پارسایی دیگر روانه می کنیم.
به شتاب چنین کنیم.
قاصد
باز آمد.
و پارسا؟
به گمانم باید قاصدی دیگر روانه کنیم.
چنین کنیم. و این دیگری نیز هم نشینی با ما را نپذیرفت.
وای بر ایشان اگر به عزت پشت پا زنند. آنان تنها یک به یک پاسخ میدهند. چنان زندگانی که شما راست به حال ما خوش نیاید و راه ما بگرداند و عافیت طلب من کند که نفس آدمی به سرشت عافیت خواه است. ما به رنج او را پند داده ایم، حال سزاوار نباشد آنچه به سالیان اندوخته ایم به دمی از کف دهیم.
پیغامی دیگر روانه کنیم که ناامیدی از برای ما نیست.
همکنون؟
همکنون. و پیغامی دیگر؟
کفایت نمی کند.
نه 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 نه، پیغامی دیگر روانه کن و آن پارسا را وعده کن که چون هم نشین ما شود، چنان از مال دنیا بی نیازش کنیم که مجال عبادت خداوندگار را تا ابدالآباد بیابد و از او نخواهیم مگر ساعتی در روز هم نشینی. دانستی؟
دانستم و چنین خواهم کرد.
براسیان چه دیدم حقیقت داشت.
به گمانم.
یعنی آنکه در سرایتان کوفت و آن پیغام گفت از جانب امیر بود؟
خود که چنین میگفت.
آری خود چنین میگفت و اسب و حمایل و خود و کوپالش هم به مردان او میمانست. گفت او تنها همنشینی با پارسایی چون تو را طلب میکند و هیچ نخواهد مگر همین، و چنان تو را از ما و دنیا بی نیاز میکند که جز عبادت خداوند هیچ نکنی. همین گفت یا من به خطا شنیدم؟
به گمانم همین گفت.
خوش بر احوالت شیخ، خوش بر احوالت. آیا در سرای او هم صحبت و یار و یاوری نخواهی؟ اگر گمان می‌داری به آنجا تنها خواهی بود، من به طیب خاطر با تو همراه می‌شوم.
یعنی به یقین بروم؟
مگر می‌خواهی نروی؟
آخر اندیشه می‌کنم مبادا هم نشینیم با امیر زهد و تقوایم از میان ببرد و طلب دنیا را در جانم زنده کند و نفسم را بیدار کند.
به خدا که نفس آدمی پیوسته بیدار است شیخ. پس تو خود را در کوران حوادث قرار ده و این گونه به نبرد تن به تن با نفس برخیز و از غلبه بر او حظ تمام ببر. ها؟
آری راست گفتی نعمت.
پس روزی دیگر به سرای او خواهی شد؟
آری.
خوب است، خوب است. لیک چون به آن خوشی و آرامش رسیدی، مبادا نعمت بیچاره را از خاطر ببری شیخ.
هرگز چنین نخواهم کرد.
خدایت خیر دهد. خوش بر احوالت شیخ، خوش بر احوالت. گویا خواب از چشمانم گریخته. تو از چه نمی خسبی شیخ؟
اندیشه های عجیب و غریب به سرم می آید.
مانند چه؟
مانند این که مبادا چون فردا روز به سرای او رفتم، اندیشه کند من چون به قدر کفایت اهل زهد و عرفان نیستم دعوت او را پذیرفتم. بعد مانند قطر اشکی از دیدش بیفتم و شرمگین خدا و خلق خدا شدم.
این چه سخن است شیخ؟ تو در ظاهر و باطن به عابدان و پارسایان مانندی، چون ایشان تنی نحیف داری، صدای آرام و عبادتی بسیار تنها. عابدان و پارسایان اندکی از تو زرد روترند، لیک این اندک سرخی رخسار به گمانم از شوق دیدار اوست. از چه برخواستی شیخ؟
دارویی دارم که اثر زردی در چهره پدید می آورد. می گویم اندکی از آن بنوشم، باشد که آنچه در ضمیر من است بیشتر در ظاهرم بنشیند. ها؟
آرام باشید امیر.
چگونه؟ چون این زاهد پارسا از در به در آید، من سرفراز و تو سر به زیر خواهی بود. همنشینی پارسایان با صاحبان قدرت محال نیست.
هرچه شما بفرمایید.
آمد. به درون بیا شیخ ساله، به درون بیا.
سلام بر شما.
کیستی مرد؟ ما چشم به راه شیخ صالح بودیم که بی تردید تو نیستی.
نه، من نعمتم از یاران و از یاران شیخ صالح.
و شیخ کجاست؟
جان به جان آفرین تسلیم کرد.
چه؟
آخر چگونه؟
دوش ناگاه خاطرش مشوش شد، نکند زردی رخسارش چنان نباشد که به بسیاری پارساییش گواهی دهد. دوای نوشی تا رخش زرد کند. گویا بسیار خور جانش به در رفت.
این مجنون چه میگوید وزیر؟ پیغام نزد پارسایی فرستاده بودیم یا فرصت طلبی؟
به کلام روشن میگوید آن که به راستی پارساست جز خداوند روی به درگاه هیچ صاحب قدرت نکند و آن که چنین کند هرچه هست پارسا نیست.
همراهان عزیز، از این که فرصت همراهی با شما را داشتیم خدا را شاکریم و امید که برنامه های پیشکشی ایمان تانسته باشد رضایت خاطر شما را جلب و جذب نماید. تا فرصت دیگر و سلام علیکی دیگر، خدا به همراهتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما مردم شریف افغانستان. سال روز مبعث نورانی پیامبر گرامی اسلام و جشن تولد قرآن بر شما مبارک باد. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز همراه ما باشید. در حالی که طالبان نسبت به عدم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هشدار داده است، وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت که تصمیمی درباره خروج نظامی گرفتن نشده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت که تاکنون تصمیم نهایی درباره خروج یا ادامه حضور نیروهای آمریکا از افغانستان پیش از ماه می سال روان میلادی گرفتن نشده است. وی افزود آمریکا در حال ارزیابی وضعیت افغانستان است و هنوز تصمیمی درباره خروج نظامی از این کشور نگرفته است. بلینکن تاکید کرد که اهداف دولت آمریکا درباره افغانستان روشن است. جنگ باید پایان یابد و نیروهای آمریکا به خانه بازگردند. همچنین افغانستان بار دیگر به پایگاه تروریست‌ها تبدیل نشود. وزیر امور خارجه آمریکا گفت که ما تلاش داریم با همکاری سایر کشورها از طریق دیپلماسی طالبان و دولت افغانستان را به گفتگو تشویق کنیم. منابع محلی در ولایت فاریاب اعلام کردند که ولسوالی المار این ولایت در شمال افغانستان در حمله طالبان سقوط کرده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، منابع محلی در ولایت فاریاب تاکید کردند که ولسوالی المار در این ولایت در حمله گروهی طالبان امروز پنجشنبه سقوط کرده است. برخی از اعضای شورای ولایتی فاریاب نیز به رسانه‌ها گفتند که در 3 هفته اخیر حملات طالبان به المار تشدید شده بود و ساعتی قبل این ولسوالی سقوط کرد. عبدالمنان قاطع عضو شورای ولایتی فاریاب نیز اظهار داشت که از 2 سال قبل بولسوالی المار در محاصره طالبان قرار داشت و در 3 ماه گذشته نیز حلقه این محاصره تنگتر شده بود. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه اظهارات تکراری خود درباره توافق هسته‌ای با ایران گفت که کاهش تحریم‌های ایران بستگی به بازگشت این کشور به اجرای کامل تعهدات زیل برجام دارد. با گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، آنتونی بلینکن بار دیگر با تعیین پیش‌شرط برای کاهش تحریم‌های ایران اعلام کرد: اگر ایران به تعهداتش برگردد، ما هم همان کار را انجام خواهیم داد و از آن به عنوان زمینه برای یک توافق طولانی‌تر و قوی‌تر استفاده خواهیم کرد. وزیر خارجه آمریکا که این اظهارات را در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور مطرح می‌کرد، مدعی شد گزارش مربوط به آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف صحت ندارد. عدم توزیع پاسپورت بر افراد فاقد شناسنامه برقی عنوان گزارش همکارم ذبیح الله قریشی است.
به نام خدا. ریاست پاسپورت افغانستان توزیع پاسپورت به افراد فاقد شناسنامه برقی را متوقف کرد. ریاست پاسپورت افغانستان با نشر اعلامیه میگوید که این اداره از این به بعد تنها به کسان پاسپورت میدهد که آنان شناسنامه برقی یا تذکره الکترونیکی داشته باشند. پیش از این اداره ملی سایه گفته بود که توزیع تذکره های کاغذی متوقف گردیده و توزیع نمی گردد. گفته می شود تا اکنون 2,500,000 تن از جمعیت این کشور تذکره الکترونیکی به دست آوردند. اما جمع کثیری تا هنوز تذکره برقی اخذ نکرده و سوی دیگر این موضوع از سوی شماری از نمایندگان در پارلمان افغانستان قابل بحث دانسته می شود. خبرنگار رادیو دری کابل.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که شرط ایران برای بازگشت به تعهدات خود در برجام رفع تحریم هاست. سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک گفت که در صورتی که آمریکا به برجام برگردد و تحریم هایی که برقرار کرده را بردارد، ایران هم بعد از راستی آزمایی به تعهدات خود باز خواهد گشت. عراقچی افزود بازگشت آمریکا به برجام به هیچ نشستی احتیاج ندارد. معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد نشست اعضای برجام در هر زمانی می تواند برگزار شود و حضور آمریکا در چنین نشست های منوط به لغو تحریم ها علیه ایران است. عراقچی خاطر نشان کرد در صورت خودداری آمریکا برای بازگشت به برجام، تصمیم گیری برای آینده آن بر عهده ایران و 4+1 است. معاون سخنگوی رسمی اردوی یمن تأکید کرد اگر عربستان سعودی دست از ادامه تجاوز به ملت یمن بر ندارد، صنعا دامنه حملات به این کشور را گسترش خواهد داد. با گزارش امروز پایگاه خبری النشره، عزیز راشد معاون سخنگوی رسمی اردوی یمن گفت که اردوی یمن می تواند حملات خود در عمق عربستان را با اقتدار گسترش دهد و به هر نقطه ای که بخواهد برساند. راشد با بیان این که اردو یمن موفق شده با افزایش توانمندی های خود به تکنولوژی دست یابد که سیستم های راداری عربستان سعودی هم نمی تواند مانع این حملات شود، افزود نه آمریکا، نه اسرائیل و نه کشورهای غربی نمی توانند برای عربستان پیروزی به ارمغان بیاورند. جمعی از علما و شخصیت‌های مذهبی پاکستان بر نقش محوری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در ایجاد و تقویت اتحاد امت اسلامی تأکید کردند. جمعی از علما و شخصیت‌های مذهبی پاکستان در نشستی که به میزبانی سفارت ایران در اسلام آباد برگزار شد، بر نقش محوری پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و آموزه‌های آن حضرت در ایجاد و تقویت اتحاد امت اسلامی پرداختند. شرکت کنندگان اعلام کردند که جهان اسلام اینک بیش از هر زمان دیگر نیازمند حفظ و گسترش اتحاد امت اسلامی و پیروی از دستورات قرآن کریم است. شرکت کنندگان در این نشست ضمن محکوم کردن هر گونه اسلام ستیزی در جهان بر لزوم مقابله با این پدیده منفی و شوم تاکید کردند و خواستار همکاری یک پارچه با جریان فزاینده اسلام حراسی شدند. شیوع ویروس کرونا سبب خسارت جدی به بخش گردشگری کشورهای آسیا اقیانوسیه شده است. در یک سال گذشته ورود گردشگران خارجی به مالزیا 83% کاهش یافته و به این صنعت آسیب جدی وارد شده است. این در حالی است که استرالیا علاوه بر ثبت 110 هزار مورد بیکاری، برای جلوگیری از آسیب اقتصادی بیشتر 800 هزار بلیت پرواز نیمبه‌ها ویژه گردشگری نیز در کشور عرضه کرده است. تایلند هم با هدف افزایش جذب گردشگر خارجی در شرایط کرونایی از قایق‌های تفریحی مجهز به ردیاب الکترونیکی سلامت برای قرنطینه یک هفتگی گردشگران با قابلیت نظارت بر خط استفاده می‌کند. طرح افزایش سهمیه واکسن کرونا ویژه مناطق گردشگری نیز در تایلند با هدف اطمینان در جذب گردشگر بیشتر و رونق اقتصادی بهتر به کار گرفته شده است. بیش از این مرکز آمار فیلیپین از بیکاری 4 میلیون و 500 هزار فیلیپینی و بر اثر ویروس کرونا خبر داده بود. و سقوط یک بس حامل ده‌ها زائر به داخل یک دره در غرب جزیره جاوه اندونزیا 27 کشته بر جای گذاشت. مقامات اندونزیا اعلام کردند این بس حامل 66 زائر در مسیر بازگشت از یک مکان زیارتی به شهر سوبانگ به درون دره با ارتفاع 20 متر سقوط کرده است. 27 نفر کشته شده در این صحنه دانش آموزان دبیرستانی بودند. تیم‌های امداد و نجات در حال خارج کردن باقی 39 مسافر از میان لاشه این بس هستند. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
نظام اسلامی که تشکیل شد آرمان‌هایی رو مطرح کرد که این آرمان‌ها خودش مربوط به اسلام بود و از قرآن گرفته شده بود. قبل از تشکیل نظام اسلامی اینها گفته می‌شد به صورت یک آرزو ممکن بود در ذهن کسی بیاد، یک آرزوی دست نیافتنی، مثل قیام به قسط مثلا فرض کن، مثل عدم تحمل ظلم انسلام، مثل عدم استکبار عدم ظلم نبود ظلم. اینا چیزهایی نبود که در مرحله عمل بتوانه مورد توجه قرار بگیره یا چه بود. اینا آرمانهای اسلامی است. گفتن قیام به قسط کنید یا حیات طیبه، تعالی اخلاقی انسان، رواج فضائل، این آرمانهایی است که جمهوری اسلامی مطرح کرده و از این قبیل آرمانها. برای رسیدن به این آرمانها ابزارهایی لازمه. اون ابزارها هم که ما رو به اون آرمانها برسانه باز در خود منظومه معرفتی اسلام وجود داره بلا شک، چون امکان نداره که مقصد رو به ما بگن و ما رو تحریض کنند به رسیدن به اون مقصد، اما راه رو جلو پای ما نگذارن، چه این چیزی امکان نداره. بنابراین راهش هم در کتاب و سنت هست و نظام اسلامی میخواد به این آرمان‌ها برسه. بایستی این وسائل و ابزارهای رسیدن را که جزء مفاهیم معنوی و منظومه معرفتی اسلام هست، اینها رو جستجو کنه، پیدا کنه، اینها رو عملیاتی کنه و راه بیفته. یعنی در واقع این یک نرم افزار است برای سخت افزار و حکومت اسلامی. حکومت اسلامی رو به عنوان سخت افزار در نظر بگیرید، اگر نرم افزار مناسب خودش رو نداشته باشه به هیچ کار نمیخوره. نرم افزارش همینه که راه های رسیدن به اون آرمان ها مشخص بشه و حرکت در این جهت ادامه پیدا کنه. خب حالا من امروز این رو میخوام عرض بکنم که نظام اسلامی به یه چنین چیزی بنابراین احتیاج داره. هر چه که نظام اسلامی گسترش پیدا میکنه، دامنه فعالیت نظام اسلامی گسترده تر میشود و افزایش پیدا میکنه و میدانهای تازه ای در مقابل جمهوری اسلامی باز میشه و با چالش های جدیدی مواجه میشود، چالش هایی که قبلا وجود نداشته. نظام اسلامی چون همطور هرچه میگذره چالش های جدید، میدانهای جدید، کارهای جدید مطرح میشه برای او، به همین تناسب احتیاج دارد که اون نرم افزار را، اون مجموعه معنوی رو نو به نو تجدید حیات کنه و بروز کنه. عرض من این این اون چیزی که از فضلای صاحب نظر و متفکر به جد باید مطالبه بشه و این کار باید انجام بگیره. این که میگیم به روز کردن تفکر اسلامی و اون رو، یعنی منظومه معرفتی اسلام، این رو نو کردن و به روز کردن، این معناش دستکاری در اون منظومه معنوی نیست به هیچ وجه. نه، این معناش اینه که یک حقایقی در کتاب و سنت هست که ما تا وقتی احتیاج به اون پیدا نکنیم متوجه به اونا نیست، متنبه نیست. وقتی احتیاج پیدا کردیم تنبه پیدا میکنیم.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. امیدوار هستیم در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و همبستگی و با همی با پا خیزیم تا بسازیم سرزمین اگر با هم نباشیم، منو تو ما نگردیم، اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم